الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رواية أول، مكاتبه عبد الرحيم القصير است. قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الإيمان ما هو، فكتب إلي مع عبد الملك بن أعين. سألت رحمك الله عن الإيمان، هو الإقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالأركان، والإيمان بعضه من بعض، وهو دار، وكذلك الإسلام دار والكفر دار، فيكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما. فالإسلام قبل الإيمان، وهو يشارك الإيمان. فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجا من الإيمان، ساقط عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان. تا روایت به اینجا میرسه، این فراز مهمه. ولا یخرجه إلى دار الكفر إلا الجحود والاستحلال بأن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان داخلا في الكفر. از نظر السند روات این روایت تا عبدالرحیم قصیر وثاقتشون ثابته. علی ابن ابراهیم عن عباس ابن معروف عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن حماد ابن عثمان عن عبدالرحیم القصیر تا عبدالرحیم قصیر سند معتبر است. نسبت به عبدالرحیم قصیر جمعی از الفقهاء والرجاليون قائل به جهالت او هستند. ما عرض میکنیم که عبدالرحیم قصیر که همان عبدالرحیم ابن عتیق القصیر و عبدالرحیم ابن روح القصیر هر دو واحدن، هر دوی این دو عنوان توصیق خاص ندارن، لکن به ذم قرائن وساقتش ثابت است. عبدالرحیم القصیر در سالهای دور در بحث حج، اوائل بحث حج، ما یک دلیل اقامه کردیم بر وساقت عبدالرحیم القصیر و اون دلیل نقل اصحاب اجماع از عبدالرحیم القصیر بود. نسبت به نقل اصحاب اجماع بعدن یه مقدار تزلزل پیدا کردیم، به عنوان دلیل اخذ نمی کنیم ولی قرینیتش وجود داره. لذا عرض میکنیم که ذم دو قرینه به یک دیگر وساقت عبدالرحیم القصیر رو اثبات میکنه. قرینه اول نقل دو نفر از اصحاب اجماع از عبدالرحیم القصیر که حماد ابن عثمان و عبدالله ابن مسکان است، که قبلا میگفتیم دلیل، حالا میگیم قرینه. قرینه دوم در تفسیر علی ابن ابراهیم در اون قسمتی از تفسیر که تقریبا مسلم است تفسیر ابوالجارود نیست و ناقل این تفسیر به نام ابوالفضل العباس یا ابوالعباس از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، در این تفسیر مسند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحیم القصیر. اگر ناقل این تفسیر وساقتش ثابت شده بود، این قسمت ها مسلم از تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر ابوالجارود نیست، اصلا به عنوان دلیل تمام بود. ولی با این که شهرت تفسیرم فی الجمله ثابته، ولی معذالک به نفس منه شیعون، لذا ما این قرینه رو به قرینه اول زمیمه می کنیم. از جمع بین این دو قرینه وساقت عبدالرحیم القصیر ثابت میشه. این قلت در بعضی از نسخ تفسیر علی ابن ابراهیم به جای عبدالرحیم القصیر عبدالرحمن القصیر هست، اون نسخ نسخ معتبری نیست. در بعضی از نسخی که فی الجمله اعتبار نسخه ثابته عبدالرحیم القصیر است، صاحب تفسیر برهان هم که نسخه قوی از تفسیر علی ابن ابراهیم دستش بوده، او هم سند رو عن عبدالرحیم القصیر آورده است. لذا نتیجه میگیریم ضم این دو نکته به یک دیگر، وثاقت عبدالرحیم القصیر برای ما ثابته و حکم به جهالتش نمی کنیم. چی؟ بله، حالا اصلا عبدالرحمن وجود خارجی داره یا اون روایاتی هم که میگه عبدالرحمن همون عبدالرحیم قصیره، اینم بحثیه که حالا دیگه نمیخوایم الان واردش بشیم، خیلی طول کشیده. ما بحث سحر و ادله بر حرمت سحر رو کشید به منکر ضروری و اینا رو میخوایم حالا جمع‌بندی کنیم دیگه، شاید بعضی تنبیهاتش هم وارد نشیم، ممکنه اگر جمع و جور کنیم ملحق بشه به بحث بعد. ولی بحث جدی است. در بعضی از نسخ کافی در یک روایت عبدالرحمن القصیر، در بعضی از نسخ، در نسخ معتمده، در توحید صدوق، در بعضی از کتب دیگه عبدالرحیم القصیر است. اصلا داشتیم عبدالرحمن القصیر یا نه همین عبدالرحیم اونجوری شده، اینم بحثی است که به نظرم اگر بررسی بشه آدم به اینجا میرسه که شخصیت دیگری برخلاف اون چه صاحب قاموس و اینا میگن، شخصیت دیگری به نام عبدالرحمن القصیر ما نداشتیم. چی؟ خب اینا یکی جده یکی پدره، اینم باز اسناد که بررسی بشود و راوی و مروی و عنه و اینا آدم به این نتیجه میرسه. دقت کنید. بله، مع الواسطه است، اشکال نداره، ما فراوان داریم، یک واسطه مشکلی نداره، عیب نداره، و گفتیم قرینه دیگه، دلیل که نیست که، قرینه ذمیمه به اول میشه، آدم اطمینان پیدا میکنه. اون اصحاب اجمارم میدونی دلیل به اندک احتمالی از دلیلیت میفته. ما هنوز همونجا مگر کار بیشتری بشه یه وقت کسی اونم به عنوان دلیل بتونه مطرح کنه، یکی دوتا شبهه داریم ما برطرف بشه، ممکنه همونم دلیل باشه. لذا اونجور نیست که ساقتون بالاصل از ریشه ساقت باشه که حتی قرینیت هم نداشته باشه. نه، به نظر ما جمع بین این دو ثابت میکنه بحث رو. خب ممکنه کسی بگوید که ولو در سند چنین آمده است، کتبت مع عبدالملک ابن اعین، من این نامه رو با عبدالملک ابن اعین نوشتم. دو تا احتمال درش. یه احتمال این است که عبدالملک ابن اعین با عبدالرحیم قصیر دو نفری به امام نامه نوشتن. خب وثاقت یکیشون ثابت بشه، لازم نیست راجع به عبدالملک ابن اعین ما وثاقتش ثابت کنیم. ولی یه احتمال دیگه این است که کتب ثم عبدالملک ابن اعین، یعنی نامه رو به توسط او دادم به امام و او جواب رو برای من آورد، که این احتمال دوم قوی تر است. صدر و ذیل روایت رو دقت کنید. بعد فکتب الی ما عبدالملک ابن اعین، امام به من نوشتن جواب رو با عبدالملک ابن عیان، یعنی دادن به عبدالملک ابن عیان. بلا اگر به هر دو امام جواب میدادن فکتب الینا میگفت دیگه. در توحید صدوقم یه کلمه ای آمده که این احتمال دوم رو تقویت میکنه، میگه کتب تو علی ید عبدالملک ابن عیان، یعنی من این نوشته رو به دست عبدالملک دادم. خب اگه این احتمال دوم باشه، وثاقت عبدالملک ابن اعین هم لازم است. نامه رو داده دست یه آقا، یه آقا برده برای امام و آورده. حالا اگه ثقه نباشه چیکار کرده با این نامه؟ جوابش چجوریه؟ آیا عبدالرحیم قصیر خط امام رو میشناخت؟ لذا شهادت به خط امام چجوریه؟ اگه کسی همچی شبهاتی هم مطرح کنه، عبدالملک ابن اعیان برادر زراره و برادر حمران ابن اعیان است، وثاقت او هم ثابت است، کشی به سند صحیح از حسن ابن علی ابن یقتین نقل میکنه که او گفته است حدثن المشایخ ان حمران و زراره و عبدالملک ابن اعین و عبدالملک و بنی اعین کانو مستقیمین. این شهادت حسن ابن علی ابن فضال از قول مشایخ که همه برادران زراره مستقیم الامر بودن. ترحم امام هم در بعضی از روایات نسبت به عبدالملک وارد شده. حماد ابن عثمان هم از اصحاب اجماع ازش روایت داره. از فعلیه بعضی از رجالیون اهل سنت هم شدید عبدالملک ابن اعیان رو تخطئه می کنن، که یه وقتی بحث کردیم تخطئه اونها علامت تقویته، توضیح دادیم چرا، نه اینکه تعصب ما رو به این وادار کرده. قرائنی گفتیم توضیح دادیم دیگه، حالا وارد نمیشیم، باز دوستان اشاره کنن در مواردی گفتیم آقایون مطالعه کنن. تهذیب و تعذیب رو ببینید، از سفیان نقل میشه، میگه سه تا برادرن عبدالملک و زراره و حمران، روافض کلهم اخبثهم قولا عبدالملک. این سه تا برادرن معاذ الله فضل الله فاهم، میگه هر سه رافضیان اخبثشون قولا عبدالملک است. اینجا کل مزداد این تضعیف اونها ازداد قوتن بر راوی، معلوم میشه این راوی آدم درست و درمونیه، حقایق تشیع خوب بیان میکرده، اینا قدرت تحمل نداشتن. اخبثهم قولا عبدالملک است. نیاز بی نداریم، لکن اینم زمیمه کنید، وثاقت عبدالملک ابن اعیان هم ثابت میشه، بنابراین سند کامل، هیچ مشکلی ندار. از حیث دلالت دیروز درسی اشاره کردیم صاحب جواهر شاهد بر این که روایات اطلاق داره و میگه منکر ضروری مطلقا کافر است، چه به انکار رسالت برگرده چه بر نگرده، استشهاد میکنن به ذیل این روایت. میفرمان ببینید در ذیل آمده هر کس به حلال حرام بگوید یا به حرام شرعی حلال بگه و دان به ذالک عقیده داشته باشه، این رو دین خودش قرار بده، این فرد خارج من الاسلام و ایمان است. چون می فرماید اطلاق داره و عرض ما به صاحب جواهر اینه، این ذیل جمله رو توجه کردی، بان یقول للحلال هادا حرام و للحرام هادا حلال و دان بذالک، این تفسیر جمله قبلیه. چرا به جمله قبلی توجه نشده؟ جمله قبلی این است: ولا یخرجه الى دار الكفر الا الجحود و الاستحلال. این قاعده کلیست. امام می فرماین مرتکب کبیره از دارالاسلام وقتی به دارالکفر می رود، وقتی خارج از ایمان و اسلام میشه، یک قاعده او رو خارج میکنه به کفر، الجحود و الاستحلال. جحود، و دیروز در مقدمه اشاره کردیم، جحود یعنی انکار کند مع العلم به. جحود معناش اینه، حداقل قدر متیقنش اینه. جحود یعنی انکار با علم. پس کجا روایت اطلاق داره؟ ذیل مفسر این است، این جمله است که امام می‌فرماید اخراج به دار الکفر فقط با جحود و استحلال است. استحلالش یعنی چی؟ خب به ان یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال. استحلال معناش اینه. فعلیه این روایت نه تنها شاهد بر کلام صاحب جواهر نیست، بلکه روایت دلالت میکنه بر خلاف اون چه صاحب جواهر ادعا میفرماید. این روایت میگه آن چه سبب خروج از دارالاسلام به دارالکفر میشود جحود و استحلال است. پس بنابراین روایت اطلاق نداره، شاهد بر مدعای صاحب جواهر نیست، برعکس دلالت میکنه بر این که آن کسی که میداند این گزاره از اسلام است و او را انکار میکنه، خب این مدلول التزامیش انکار رسالته، لذا خرج من دار الاسلام الى دار الکفر. روایت دوم، عدتون من اصحابنا انا احمد ابن محمد انا حسن ابن محبوب ان داود ابن كثير الرقي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام سنن رسول الله كفرائض الله عز وجل فقال ان الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريزة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا. و امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امور کلها حسنه فلیس من ترک ما امر الله عز و جل به عباده من الطاعه بکافر ولکنه تارک للخیر منقوص من المنقوص من الخیر. سند این روایت تا داود ابن کثیر رقی معتبر است و مشکلی نداره. انما الکلام در داود ابن کثیر رقی هست، نسبت به داوود ابن کثیر تعارض جاره و معدل است. من جانب نجاشی و ابن غزائری او را تضعیف می کنند. عبارت نجاشی اینه: یکنا ابا سلیمان ضعیف جدا و الغلاة ترویعا. این عبارت نجاشیه. ابن غزائری فاسد المذهب ضعیف الروایت لا یلتفت الیه. این جرح. در مقابل مرحوم شیخ طوسی داوود ابن کثیر رقی رو توصیخ میکنه. ثقتو کشی میگه لم اسمع احدا من مشایخ العصابه یطعن علی. کشی میگه من ندیدم احدی از علمای عصابه شیعی رو که در یه آقا تخطئه کنه و طعنی بهش بزنه. مرحوم علامه ابتدای عبارتشون اینه: عندی فی امرهی توقف. بعد میگن الاقوا قبول روایتهی لقول الشیخ و قول الکشی. کان مرحوم علامه قول شیخ طوسی و قول کشی رو ترجیح میده. مرحوم شهید ثانی در حاشیه بر خلاصه علامه میگه و فیه نظر بین. این که ما قول شیخ و قول کشی رو مقدم بداریم اشکال داره، لان الجرح مقدم علی التعدیل. ایشون میگن قاعده کلی جرح بر تعدیل مقدمه، چون کسی که جرح میکنه میگه من خبر دارم این ضعف و داره. این که میگه من خبر دارم این ضعف و داره، شاید این ضعف به چشمون اون آقای توصیق میکنه نرسیده باشه. بذار ایشون قاعده کلی میگن جرح بر تعدیل مقدم. دقت کنید، مرحوم تستری صاحب قاموس بعد از این که تعارض جاره و معدل درست میکنه میفرماید اقوا سلامت داوود ابن کثیر رقیس. اقوا اینه که مشکلی نداره، جرحو میذاریم کنار، به تعدیل عمل میکنیم. چرا؟ به دو دلیل. یک، ایشون میفرماین تضعیف نجاشی و ابن غزائری به جهت کلام کشیست. چون کشی یک جا میگه غلات ادعا میکنن داود ابن کثیر از اونهاست و اباطیلی رو از قول داود ابن کثیر نقل میکنن، معنه لم یقله، وایی که داود ابن کثیر اینا رو نگفته. مرحوم تستری میگه این کلام کشی که غلات دور بر او رو گرفته بودن، از او روایاتی نقل کردن، سبب تضعیف نجاشی و ابن غزائری شده. و اون که جوابش روشن، کشی میگه من نیدم کسی طعن کرده باشه درش، این رو بهش بستن. پس بنابراین تضعیف نجاشی و ابن غزائری که ریشش زده شد، معلوم شد اینا تحت تأثیر کلام کشی بودن که غلات ادعا میکردن از این آقا، این آقا از ماست، روایاتی ازش نقل میکردن. اون که ریشش زده شد از این طرف و کثرت روایات المادحه، روایات مادحه هم نسبت به داود ابن کثیر رقی زیاد داریم، اینا رو با هم ضمیمه میکنیم. الاقوى سلامته من الجرح، یادتونه یه وقتایی عرض میکردم که با همه زحمتی که مرحوم تستری در قاموس کشیده، آخرین کتابی باشه که بهش نگاه میکنه، ذهن سازی براتون نکنه. دوباره اینو تأکید میکنم، مؤکدن، ولو بعضی مکاتب رجالی اصلا تجمیع القرائه چون سر صفحه مرحوم تستری نشستن، ولی لکثر مواردی که تسرع در قرینیت مرحوم تستری داره. لذا اینجا توجه کنید، عرضمون اینه. اولا از کجا ادعا میکنید که نجاشی و ابن غزائری تحت تأثیر گزارش غلات قرار گرفتن بدون تحقیق گفتن ضعیفون جدا؟ این واقعا قابل گفتنه؟ نه، نسبت به ابن غزائری می احتمال نیست، بلکه اشد از نجاشیه در عدم این احتمال. یه وقت باز بحث میکنیم این رو. شما ببینید رجال نجاشی رو توجه کنید، حرفای ابن غزائری رو ببینید. مگه جابر ابن یزید جحفی غلات دوربرش نگرفته بودن؟ مگه غلات دروغ بهش نبسته بودن؟ مگه خود نجاشی گزارشگری نمی کنه این 4-5 نفر غالی از او روایت نقل کردن، نجاشی تضعیفش کرده بی خاطر گفته ضعیفون جدا؟ یا حاشیه یه نقد دیگری میکنه بهش، اما چون اطرافش غلات گرفتن و دیگه بیش از، یعنی غلات رأس هرم ادعاشون جابر ابن یزید جوفیه، نجاشی اونجا تحت تأثیر گفته ها قرار نگرفت، نگفت ضعیفون. جالب، ابن غزائری جابر ابن یزید جحفی رو توثیق میکنه، خودش توثیق میکنه، میگه ولی بعضی از ضعفا ازش نقل کردن. میشه ما اینجوری به سرعت بگیم اما نجاشی و ابن غزائری که خب تحت تأثیر اون حرفی که کشی گفته که غلات دور برشی گرفتن ازش روایاتی نقل کردن، این قسمت رو دیدن، ولی اون قسمت حرف کشی رو هم دیگه ندیدن، مثل جبای جادویی اعلام بوده که نگاه میکنن یه قسمت میبینن بقیه رو نمیبینن، ندیده نجاشی بقیهش هم که ولی این دروغه، ولی این نسبت درست نیست مثلا که کشی میگه. بابا این نسبت به نجاشی و ابن غزایی قابل گفتنه واقعا. به همین راحتی ضعیفون جدن این عبارت نجاشیه که خوندیم ما. و این ضعیفون جدن بعدم میگه غلاتم ازش نقل کردن. مثلا این ما حمل کنیم بر این که اشتباه که چون غلات نقل کردن گفته ضعیفون، چرا راجب جابر ابن یزید جعفی و موارد دیگه نگفته؟ و اما کثرت روایات مادحه، یا لیت صاحب قاموس یک این روایات توی جدول می آورد. چند تا روایته غالبش نقل از خودشه، خودش میگه امام به من اینجوری فرمودن. خب آقای صاحب قاموس خودتون که یه جایی قبول ندارید، میگه که خودش کسی هرچی بیشتر از خودش تعریف کنه کسی، شما علامت سوال بیشتر تو ذهنتون بذارید. خب خیلی روایاتش از خودشه، یکی دوتا روایت دیگه بیشتر نیست. کدوم کثرت روایات مادح هست؟ لذا به نظر ما در بحث حجم اشاره کردیم تعارض جارح و معدله، فعلا متعملی بعد از سالها، الانم میگیم فعلا متعملی، فقط راجع به یه نکته کار کنید. اگه در این نکته نتیجه گرفتید ممکنه کسی یه خورده تغییر نظر بده. آیا فضل ابن شازان از داوود ابن کثیر رقی روایت داره یا نداره؟ این رو کار کنیم. در کجا؟ خب اصحاب اجماع اگه تضعیفان نمی بود و ذم قرائن می شد خوب بودی، تضعیفان چه کار کنیم؟ مع ضعف، مع تضعیف نجاشی و تضعیف ابن غزائری، اونا نباشه. بله حرف خوبیه، با تضعیف اینا. فضل ابن شازان یه ویژگی داره، اگر اونم به این قرائن اضافه بشه یک کمی آدم میل به توثیق پیدا میکنه. ببینید روایت در کجای چجوریه. خب اگر ببینید، حالا خیلی عجله نکنید، این که میگیم تأمله، هنوز تأمل داریم، ولی اگه این قرینه رو بتونید اثبات کنید ممکنه کنار قرائن ان نفس و یمیل و به توثیق مثلا، یا آخرش فعلا فی نفس منه تأمل لذا چیز نیست. همینجا عرض کنم اجازه بدید، نمیخوایم واقعا تضعیف کنیم یک روش رجالی رو که بعضی از مدارس رجالی قم سر سفره مرحوم توستری نشستن و کأن قرائن ایشون وحی منزله. من یه نکته رو اشاره کنم، روز پنجشنبه یه بحثی رو برای خودم کار میکنم، تو سند روایت آمده بکر ابن صالح الرازی. خب نجاشی عبارتش اینه، روا عن ابی الحسن موسی ضعیف. میگه بکر ابن صالح رازی از ابی الحسن موسی از امام هفتم روایت داره، ضعیفم است. ببینید صاحب قاموس، از ظاهر و وهم النجاشی فی قوله به روایته عن الکاظم علیه السلام، میگن ظاهرا نجاشی وهم کرد، اشتباه کرد، او از امام کاظم روایت نداره. بعد دو تا نکته میگه، فمع انه یعارض بظاهری رجال الشیخ والبرقی حیث لم یعده فی اصحابه. مرحوم توستری میگه دو تا اشکال به نجاشیه، یک قول نجاشی که میگه از اصحاب امام هفتمه معارض با شیخ و برقیه، چون شیخ و برقی را از اصحاب امام کاظم نیاوردن. خب شیخنا با همه جلالت شأن شما، من ایشونو دیده بودم خدمت مرحوم آقای توستری، یه وقتی جبهه میرفتیم در زمان جنگ، رفتیم منزلشون، خدا رحمتش کنه، اول دو دستو گذاشت رو عتبه در که گارد که کسی وارد نشه، بفرمایید. گفتم شیخنا از مشهد آمدم راه دور، دوست سوال دارم، یکی رو بگو. یه سوال کردم دستشون کم، خدا رحمتش کنه، رفت این طرف. سوال دوم فهمیدم بیا تو. رفتم منزلشون نشستیم، خیلی منشون استفاده کردم، سر سفره ایشون هم نشستیم ها. ولی ببینید حال نقد علمی، خب ایشون میفرماید قول نجاشی تعارض میکنه با سکوت شیخ و برقی. عرضمون به ایشون اینه، نجاشی صریحا میگه جز اصحاب امام کاظمه، سکوت شیخ و برقی در تعارض با این قوله، اصلا معنا داره؟ هازا اولا. اون ثانیان ایشون میفرماین مشکل چیه که نجاشی وهم کرده گفته از اصحاب امام کاظمه، حیث لم نقف به روایتی عن. ایشون میگه ما روایت بکر ابن صالح رو از امام کاظم بلاواسطه نداریم، شما مراجعه کنید کافی رو، مراجعه کنید عیون اخبار و رضا رو، ببینید بکر ابن صالح العزدی مستقیم از امام هفتم روایت داره یا روایت نداره. خب سند این روایت دوم به نظر ما به خاطر داوود ابن کثیر رقی معتمد نیست، مورد تأمله تا به دلالت برسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید. یا الله ما میخواستیم به دوستان بگیم این آمدن اینجا و اینا، همتون بشینید اشکالات رو مطرح کنید، این هم ما بالاخره راحت تریم، هم بالاخره دوستانم.
این عبارت این بود، کنت اظن ان الدهر عقیم از مثل شیخ المفید حتی قرأت کتاب المراجعه.
از کی نقل میکنه؟ مهمه این، خیلی حرف مهمیه. از کی نقل میکنه؟
شما حتما بودید تو این.
از کی نقل میکنه؟
کی؟
همین آقا که داره.
این آقای بروجردی.
کی هست؟ ناقل کیه؟ خیلی مهمه که ان مرحوم شرف الدین رو به شیخ مفید داره. بله بله اونجا، ولی این عبارت
رو
مهمه اگه باشه، خیلی مهمه که این نشانه خیلی مهمه. بله این از قول آقای بروجردی که کنت اظن ان الدهر عقیمون از امثال شیخ مفید، تا اینکه المراجعات رو دیدم فهمیدم که یک کسی همسنگ شیخ مفید. این اگر مرحوم آقای بروجردی فرموده باشن خیلی عبارته.
نهج البلاغه رو من نگاه کردم، بله درباره سهر داره، دو جاش مربوط به بحث شماست که من
نوشتم. خوب. بسیار خوب استفاده میکنم. خب
یکی از دو کتابایی که خوب. بحث طهارت چی هست
اینا دیدم اونجا. بله دیدم.
دو سه تا دیگه هم هست.
بله دیدم اینا رو. دیدم
در خارجشه دیگه.
بله
ثابت کرده که طهارت زادی.
بله لکن فی تأمل دیگه دیدم. اینو کامل دیدم. خود ایشون هم داره رحمتش کنه دیده بودم. مشکل. بله. بله. خب حالا صندلی بیارن یا نه؟ خب. خب. فهمین چرا؟ اونم دیدیم. اونم داریم ما. با این تضعیفات چکار کنیم؟ نه معلوم نیست حمله بر داوود ابن کثیر بشه همه اون. خب. شما گفتید میستم چون از نشستم خسته شدم. خب ببرمون. در مرعا و منظر نجاشی بوده اینا، در مرعا و منظر ابن غزائری بوده. فضل دارم کار کنید، اضافه کنید به قرائن ایف نفس من هو شیئون، ببینیم کم کم میشه زایل بشه. روایات داوود ابن کثیر رو بررسی کنید، مجموعه روایاتش چه جوره میشه. حرف ابن غزائری رو تخطئه کرد که روایاتش اینجوریه. و آیا در پالایش این که ما میگیم در بحث روایات باید مقدماتی در مباحث احادیث خونده بشه بعد وارد احادیث، آیا مرحوم کلینی و اصحاب کتب اربعه بلکه اصحاب اصول اربعمئه آیا روایات افراد رو پالایش کردن پالایش نکردن؟ چجوریه اگه روایات آنچنانی رو پالایش کرده باشن چجوره؟ اینا همه دیگه حالا باید بحث کرد. اینو توضیح دادیم. نه توضیح دادیم دیگه. مفسر جمعی از محققین قائل بی معنا هستن که نجاشی عدقه. بله تنها نیستیم درش. البته ادله جوری قاطعه که تنها هم باشیم میگی، ولی تنها نیستیم. نه جمعی از بزرگان. خب لا. بله بله
بله
زدن
نه مرحوم نجاشی
مگه مرحوم نجاشی اهل اتهام زدنه؟
نمیتونه
کاری کنه. در جای خودش آدم مشهور حالا به نسبت جابر نبوده. ما حرفمون اینه که نجاشی و ابن غزائری خطاب به مرحوم توستری اینه، او حرف کشی رو دیدن که مثلا غلات یه چیزایی بهش بستن با اینکه خودش نگفته، به خاطر او گفتن ضعیفون جدا. احتمال شیخنا این احتمال خلاف ظاهر جدا. این احتمال یعنی چی حل نشده؟ از کجا معلوم؟ باشه امر خودش ملتبسه، من نمیدونم، ولی تضعیفم میکنه به صرف. خب پس معلوم میشه صرف نقل غلات از کسی سبب نمیشه نجاشی بگه ضعیفون جدا. فوقش اینه اگه امر برش مشتبه باشه میگه الامر مشتبه.
غلات از کسی، غلات روایت ظاهر
قالیانه
داره.
آقا فرق نداره دیگه، روایت غلات همینه، روایت غلات روایات قالیانه. خیلی خوب، کشی میگه آقا بستن بهش روایات قالیانه، میگه بستن به داوود ابن کثیر رقی. اگه گفتن بستنی سبب این بشه که نجاشی تضعیف کنه، اینجا هم باید تضعیف کنه. خیلی خوب، پس اگه تحقیق کرده پس یه حرفو نزنید. پس اگه نجاشی تحقیق کرده دید درسته میگه ضعیفون جدا، که نگید که الاغوا سلامته. ایشون میگه آقا تضعیف نجاشی رو به چه جهت من میذارم کنار، قبولش نمی کنم؟ به جهت این بوده که نجاشی تحت تاثیر این حرف قرار گرفته، ابن غزاری تحت تاثیر و حرفا قرار گرفته. خب بابا خود کشی نمیگه ولی دروغه، اونا تحت تاثیر این قسمت رو دیدن و قسمت دروغه رو ندیدن، تحت تاثیر قرار گرفتن. و اگه نجاشی همچه آدمیه، آی توستری چرا به توصیقات نجاشی اعتماد میکنی شما؟ اینا قابل گفتن نیست. بفرما. نه این کشیست و جریان لزام، جریان کش و این مجموعه میگه من ندیدم. بغدادیون هم همینه. بله باز این احتمال قویه، این احتمال خیلی قویه. اوف رو زیرم قبول نکنید، بالاخره نمیتونید. لذا برای چی ما میگیم متوقفیم؟ برای چی میگیم متوقفیم؟ ما از تضعیف نجاشی به ابن غزائری با یه حرفا نمیتونیم بگذاریم، نمیشه گذشت واقعا. ایشون گفته الان هست همین اعتراضه که اگه خودش نقل کنه. نه خودش نقل کرده دیگه. کدوم یکی دوتا نگاه کنید ببینید اون این تکلیف شما. روایات رو بررسی کن ببین چند تا روایت از خود داوود ابن کثیره. اون روایاتی که از اون نیست سندش درسته یا نه؟ اون تا پس برد. میگم صندلی بیارن یا نه؟ آه کلاس دارید میدید. خب بفرم.
روایات مختلف، روایات مختلف کمی را
آله.
اولش میگه که کسی که شفار دوش از اسلام، اون کسی که مرتکب کبیره رو قبول که مرتکب میشه رو قبول داره کنه، از اسلام خارج نمیشه،
از ایمان خارج میشه. درست.
این توی توضیح هست و یه چیز مطارقی کردن رایزه بازن.
اگه همین میخوان امام همون اعتقاد مرجعه و معتزله و اینا رو بزنن ریشش.
اینجا کسی که شیعه است و مسلمان و گناهی کبیر انجام بده، میدوندم گناه ما از باب ضعف و قبول هرچ، این از شیعه بودن
نه. ایمان دو مرتبه داره. در جای خودش ما همینجا تنبیهاتی داریم، متعرض نمیشیم، خیلی مفصل شد. ما تنبیهی داریم، ایمان دو مرتبه داره. ایمان یه مرتبه عمله، عمل به وظائفه که اگر عمل نکنی از اون ایمان خارج میشی. یک ایمانم اصطلاح خاصه اعتقاد به ولایت اهل بیت صلوات الله و سلام علیه اجمعین. این آقایی که گناه کبیره میکنه از اون مرحله ایمان خارجه، اما اگر اعتقاد به ولایت امیر مؤمنان داره از اون مرتبه ایمان خارج نیست. اینم روایاتی هست رو باید. شیعه گناهکار، بله، یعنی به عبارت اخرى از یک ایمان خارجه، چون الایمان عمل بالارکان مثلا، از اون ایمان خارجه ولی از اون ولایت اهل بیت و اینا خارج نیست. لذا ایمان مؤمن به معنا برش صدق میکنه. بله. نجاشی را اگر بشناسیم اینجوری نیست. نه نه، میگه ضعیفون جدا. بعد چی میگه؟ خوندیم ما عبارت، بعد چی خوندیم؟ تعلیل که نیست که. نه 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 نه، احتمالی که ظهور از بین ببره و حرف مرحوم تستری باشه نه، به خاطر او قرائن دیگه. جالب است، الان اشاره کردم اول بحث، آیا صاحبان اصول اربعمئه و مرحوم کلینی روایات این آقایان رو پالایش کردن یا نکردن؟ چون پالایش کردن به قرائن مطمئنه، لذا ما نمیتونیم بگیم که نبوده در روایات این آقا این چیزا. معلب نخونیس رو ببینید، یه وقتی گزارشگری نکردیم مگر در اینجا که الحفت و بالعزله، الان نصیریه در لبنان شروع کردن یه سری از این کتب غلات رو، سالهای دوره، من از لبنان خریدم یه سری از این کتب رو، نصیریه، کتبی که منصوب به این آقایون، شروع کردن چاپ کردن و در دستم هستش. اینا پالایش شده توسط اصول اربعمئه، لذا نمیتونیم بگیم در روایاتشون نبوده. روایات عجیب و غریبی از معلا و غیر معلا نقل می، حالا بستنیه به ایناست که احتمال زیاد داره، بستن غلات به اینها، هر جور بوده اینا پالایش شده است، بین روایات ما بیرون رفته. بله ممکنه گاهی برای تطهیر خودش، ما داریم مواردی، الان نداریم. همین بالفعل کسی داریم من از صوفیه است، اسم نمیبرم، شاید خیلی بشناسنش، قطب من اقطاب صوفیه است، اسم صوفی هم داره، یعنی اسم قطبیت داره، برای که تهمت رو از خودش بزداید شروع میکنه بر علیه صوفیه حرف زدن. اینا که اینا چیزای خیلی عادیه. حالا غلو که بله بله، غلو که باید گفتیم یه بحث سه ماهه تابستونیه، اونم وعدش دادیم. اینجا الان بحث غلو، اینجا بحث اینه غلاتی بیا آقای چیزایی بستن به داوود ابن کثیر رقی. مرحوم کشی میگه خودشم مبراست. خب بسیار خوب، یه قضاوته، یه قضاوتم نجاشی میگه ضعیفون جدا. کجا معلوم اینا؟ بله دیگه، حالا گذشت، میخواید بعد از کلاس دو تا نکته بفرمایید به جای یک نکته. یا الله،
حالی قلوب میارید
بسید
به جان نجاشی از اول داریم کار میکنیم.
او خوبه.
اونجا این ضعیف الجسم فقط برای اهل قلوب میاد، یعنی کسایی که احتمال قلوب داشتن.
نه این رو نمیشه اثبات کرد. ببین حالا خوبه. بسم